کلاس استاد شد گشتیم کتاب دو جلد سه صفحه 213 ثم انه قد عرف المثلی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ثم انه قد عرف المثلی بتعاریف اخر اعم من التعریف المتقدم او اخص. خود شیخ حالا تعریف رو اینجور فرموده که مثلی یعنی اون صنفی که افرادی داره که در قیمت با هم برابرن، بس کردیم قهرن برابری در قیمت معلول و مسبب از برابری در خصوصیات، چون در حقیقت در عوارض با هم اشتراک دارن افراد یک حقیقت و دارای عوارض مشترک هستن، قهرم میشن متفق القیمه. خب این دیگه گیری نداره، نباید خیلی روش معطل شد و خواهیم گفت در بحث های بعدی، بحث های اساسی بعده ما باید بریم سر این که بعد از اینکه معنی مثلی از نظر عرفی روشنه، بریم سر این که دلیل بر لزوم پرداخت مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات چیه، اونا رو باید بحث کرد و اونا مربوط به فقه هست. بلاخوی که یک واژه عرفی عرف هم معلاش براش معلومه، ابهامی نداره که بخواییم اونها معطل شد. چرا باید در موارد زمان مالکی در مثلیات باید مثل بدید، در قیمیات باید قیمت بدید؟ آخه این باید حساب هم داره، در قیمیات باید قیمت بدید، یعنی طرف نمیتونه از تو قیمت مطالبه کنه، نمیتونه از تو مثل مطالبه کنه و تو هم نمیتونی بدون رضایت او مثل او بدی. در مثلیات هم همینجور، طرف نمیتونه از تو قیمت مطالبه کنه، فقط مثل میتونه مطالبه کنه. غیر از این بخواد باشه باید رضایت طرفین باشه. دلیل بر این معنا چیه؟ ای باید تبیین بشه. مرحوم شیخ خواهد فرمود دلیل ارتکاز عرفیه. شیخ طوسی فرموده دلیل آیه شریفه فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. اینا رو باید بررسی کرد. بعد هم بریم سراغ تأسیس اصل. خب بالاخره هر مفهوم روشن از نظر عرفی سر شبهات مصداقیه داره، هر مفهوم واضحی یه سری شبهات مصداقیه داره. اگر شک بشه در جایی که فلان کالایی که من تلف کردم آیا مثلیه یا قیمه، قاعده چیه، اینا میشه بحث‌های کاملا فقهی و وظیفه فقه و خوبم بحث شده، اینا حسابی مطرح شد. اما معطل شدن سر تعریف مثلی با اینکه یک واژه عرفی نشرعی خیلی جا نداره، بعدم مفهوم روشن. حالا در ادامه چند تا تعریف ذکر کردیم، فرمود این تعاریف بعضی اعمن بعضی اخصن که دیگه خیلی معطل شدن روی که اینا کدام اعمه و چه نه اعمه، خیلی ارزش نداره، فقط اشاره وار میگیم اینا رو میذاریم. بعد وارد میشه در همون بحث اصلی که خب مثلی حقیقت شرعی مشرعیه نداره، حقیقت لغویش هم قطعا مقصود نیست. چون اگر بخوایم رو کلمه مثلی با یه نسبت که به معنی مماثل لغتا بخوایم گیر بدیم، فرماید که تعبیر شیخ و این ارید مماثل من جمیع الجهات غیر جامع است، اگر از بعض جهات غیر مانع است، اینا رو میگیم عبارت کنیم. ثم انه قد عرف المثلی به تعاریف اخر، تعریفی که تا الان مطرح شد این بود که افراد یک صنف رو در نظر بگیرید، قهرن هم در ماهیت متحدن هم در عوارض که میشن افراد یک صنف، خب قهرن در قیمت هم دیگه میشن مساوی. تعریف که به تعریف دیگری که اعم از تعریف سابق است یا اخص از اوست، فعن تحریر نقل شده از تحریر علامه ایشون، فرموده مثلی ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. مرحوم مامقانی فرموده این تعریف اعمه از تعریف قبلی، ممکنه تماثل اجزا تقارب صفات باشه، برابری در قیمت نباشه. حالا اهم مطلق بشه یا اگر دقت بشه ممکنه اهم منوج بشه، خیلی دیگه معطل نشیم. معنی دروس و روزه انه المتساوی اجزا و المنفعت المتقارب الصفات، متساوی اجزا و المنفعت. خب در این تعریف میبینیم پای انتفاع را منفعت را به میون آورده، نه فقط متساوی اجزا متقارب الصفات، حتی متساوی منفعت. با توجه به این خصوصیت باز مرحوم مامقانی فرموده اخص از تعریف قبلیه. حالا اگر دقت بشه خیلی از اینا به نظر میاد نسبتاشون برگرده به نحو منوج. و عن غایت المراد و عن المسالک و الکفایه انه اقرب التعریفات الی السلامه، نقل شده از غایت المراد ما تساوی اجزاؤه فی الحقیقت النوعیه. خب این معیار رو نو قرار داده، ما معیار رو قبلا سنت قرار دادیم، قهرن این تعریف هم میشه اخص. هر کجا تساوی افراد در حقیقت نوعیه باشه، هر کجا تساوی افراد در حقیقت در سنف باشه، متحد و سنف باشن، قطعا متحد و نوع هم هست. اما اگر متحد و نوع بودن ممکنه متحد و سنف نباشن، این میشه هم به این بیان میشه هم. هر کجا افرادی در سنف متحد بودن قهرا در نوع متحد، اما هر کجا در نوع متحد بودن که لزوما سنفشون یکی نیست. و ان بعض العامه انه ما قدر بالکیل او الوزن، خب یکی دیگه روشن تعریف به اخص، هر مکیل و موزونی مثلیه، اما هر مثلی که مکیل و موزون نیست، پارچه ممکنه بگیم مثلی ولی مکیل و موزون نیست. مثلی اونیست که اندازگیری شود با کیل و وزن، خیلی مثلیات با زراع مثلا متر تقدیر میشه. و ان آخره منهم، نقل شده از بعض دیگر عامه، زیادت و جواز و بیعه سلمن، یعنی اینو اضافه کرده به قید قبلی، جایز باشد بیع سلمن. خب اینم قهرن نقضش به اینه که در مثل حیوان قی سلما جائزه، ولی حیوان رو قیمی معرفی میکنم تو فقه. جاریه که مثال بزد قبل باز میشه تعریف به نوعی عام.
در مقدره
به کلی در این برد چه نوعه جواز به این نظر بگیریم، چون گفته زیاده تو این اونو گفته باشه، اینم به دنبال رو گفته باشه. باز در خصوص قلم رو به مکیل موضوع نه حرف بزن، ممکنه بگیم تعریف اخص و یا اساسا قید جواز و بیعه سلمن رو یه وقتی که قرار باشه موضوع مکیل موزون باشه، و هر مکیل موزون جواز به سلمن داره، اگر این رو اضافه کرده لابد میخواد در غیر مکیل موزون بگه. اینو توجه بکنید، هر مکیل موزون جواز به سلمن داره، اگر اینو اضافه کرده لابد میخواد در غیر مکیل موزون بگه. زرز بکنیم خب نفس میشه به حیوان. و انسال سن من هم از گروه سومی از عام نقل شده، جواز زیادت و جواز بیع بعضی به بعضن، اینو باز اضافه کرده. ظاهرن مراش از جواز و بیع بعضی به بعضن، آخه در قیمیات هم بیجوز و بیع و بعضی به بعضن، مگه تو قیمیات جایز نیست؟ ظاهرن مراش از این جواز و بیع بعضی به بعضن این باشه که برات فرق نکنه. تو فرض کنید رفتی یک کیسه حبوبات رو دیدی، نخود رو دیدی، حالا یه من میخوای دیگه فرق نمی کنه این یک من از این گوشه کیسه باشه از اون گوشه کیسه باشه، بعضش با بعض دیگر قابل مبادله است، جابجاییه. این بی مورد از بی جابجایی باشه، چون اگر واقعا مراد از بی معامله باشه خب مگه در قیمیات بعضه به بعضن دا یه جزو بیه بود؟ ظاهرن مراد از این جواز و بی بعضهی به بعضن گفتن جواز مبادله و جابجایی باشه، نه در قالب بی. خب بی که تو قیمیات هم یه جزو بی و بعضهی به بعضن، برای این موشه گنه برات فرق نمی کنه. تو یه من میخوای یه من به خود میخوای، حالا از این گوشه بهت بده یا از اون گوشه. الا غیر ذالک نو محقاه و فت تذکره عنل عامه. خب اگر همین تعبیر رو بخوایم در نظر بگیریم باز تعبیر عامه، چون در قیمیات هم یه جوز بیع و بعض بود به بعض بسید. نمیخواد
همون اشاره زد به یاد بشه تعبیر عامه بگیریم که آقا خریدن بعض از مقدارش و بعض از ثمنش، یعنی همون نسبت رو که شیخ خبر کنه مطرح میکنه تو مثلیات جایز خریدن مقداری از اون مدی به مقداری از ثمن و همون نسبت.
خب این بحث از ثمن به من نیورده، اگر اونجوری بکنه
بعضشی به بعضشی
بگه مثلی اونست که یجوز و بیع و بعضهی به بعض. اگر بخواد ثمن رو بگه مسئله تحفظ بر نسبت در ثمن رو بخواد بگه، اون معنا با این تعبیر بیان نمیشه.
ما رو باید مقابله که بگیریم، یعنی جاهز از خریدن
بله.
بعض مبی در مقابل بعض ثمن رو
بیاد. خب به بعضن که میگه بالاخره بعض دیگر چی؟ قاعدتا ظاهرش اینه که برمیگرده به همون مبی. لذا اینجوری توجیه میکنن، میگن منظور این تعبیر اینه که برات فرق نمیکنه، میشه جابجاش کنی. تو قیمیات اینجوری نیست، تو قیمیات حاضر نیستی جا به جا بشه. گوسفندی که خریدی دیگه یکی دیگه بیارن به جای او برات نمیپذیری، اما حالا نخود که خریدی این دو کیلو رو بهت بدی یا اون دو کیلو رو فرق نمیکنه. ایه من یا اویه من. حالا اینا دیگه خیلی سملا یخفا انهو لیس للفظ المثلی حقیقتون شرعیه ولا مشرعیه. حقیقت شرعی و مشرعیه رو عرض کردیم، معنای یه معناست، پرداخته و ساخته شریعته. اگر بهش میگن حقیقت شرعیه یا مشرعیه، بر اساس واضعش میگن. مثل این که لفظ صلات به معنای ارکان مخصوصه، معناش که همونه. حالا واضع این لفظ برای این معنای خود شارع بوده تا بشه حقیقت شرعیه، یا واضع اهل و شرع بوده به مرور بشه حقیقت مشرعیه. میگه واژه مثلی که یک مفهومی که ساخته شریعت باشه که نداره. ولیس المراد معناه لغوی، چون معنای لغوی رو بخوای به ما و معنای لغوی در نظر بگیری، باید متل و خشخاش بذاری، مماثل. خب مماثل قاعدتا باید بگید مماثل من جمیع الجهات. میگه اینجوری باشه خیلی از چیزهایی رو که فقها مثلی معرفی میکنن خارج میشه. دقت کنید، فرض اینه که قرار معنای لغوی، معنای لغوی به نوعی در تطبیقش دقت عقلی میشه. اگر قرار معنای لغوی مقصود باشه، بگیم متل و خشخاش گذاشته، مماثل، مماثل یعنی با اون مو نمیزنه. گندم دیمی فرض کنید قوم مال فلان روستا، فلان کشاورز، فلان زمین، و مماثلش باید همه خصوصیات رو داشته باشه. اگر زمین بغلی باشه نه، مماثل نیست. این که معنای لغوی غیر از معنای عرفیه، معنای عرفی همراه با مسامحاته. ازا از میکنیم میگه ایشون میگه نه معنای حقیقی، من معنای شرعی داره که بشه حقیقت شرعی مشرعیه، نه معنای لغویش میتونه مقصود باشه. پس چی مقصوده دیگه؟ چی میمونه تایش؟ معنای عرفی، معنای عرفی همراه با مسامحاته. افراد یک سنف میگن ماسل دیگه، حالا خیلی متل و خشخاش نمیذارن که این گندم مال این روستا بود، این زمین بود، اونم باید مال همین و همین زمین. نه، حالا زمین بغلیم بود، روستای بغلیم بود، گندم دیمی که باشه دیگه میگن مثل اوست. رو خصوصیات غیر مؤثر در نظر عرف حساب باز نمی کنه. میگه ولیس المراد معناه لغوی، از المراد بالمثل لغتن المماثل، مثل یا مثلی با یا نسبت یعنی مماثل. خب مماثل بالمعنی لغوی از کردیم قاعدتا باید بگید مماثل من جمیع الجهات، اون مماثله دیگه. حالا ایشون میگه فاین اورید فلان، فاین اورید فلان، بعضی محشین فرمودن اگر قرار معنی لغوی باشه این اوریده دوم جا نداره، معنی لغوی مماثل مطلق میشه مماثل در جمیع جهات. بعدا خیلی از مثلیات باید دیمی حساب بشه. فاین اورید من جمیع الجهات فغیر منعکس غیر جامع، یعنی بسیار از مثلیات خارج میشن، مثلی نخواهند بود. فاین اورید من بعض الجهات، اگر قرار بگید مثلی یعنی از بعض جهات، خیلی از قیمیات هم از بعض جهات مثل هم، این گوسفند با اون گوسفند برقره هر دو گوشت و پوست و استخوانن و پشم، پس مثل هم مماثل هم فقیر مترد غیر مانع، یعنی بسیاری از قیمیات داخل میشه. پس چی مقصوده دیگه؟ همه اینا رو گذاشته کنار، حقیقت شرعیه نداره، مشرعیه، معنای مفهوم شرعی نداره، مفهوم لغویش مراد نیست. پس چی مراده؟ معنای عرفیش. معنای عرفیش هم همونیست که گفتیم از اول، خیلی تعریف خوبی هم هست که مراد وحدت در صنفه. اون اشکالی هم که دیروز شیخ گفت گاهی اوقات صنف واحدم افرادش مختلف القیمه، اونم عرض کردیم. وقتی میگی صنف، این خصوصیات عرضی را که مؤثر در قیمته همه رو ملحق کنید. وقتی که افراد یک صنف مختلف القیمه نمیشه. و لیس فی النصوص، از طرف دیگه هم فهمید شما یه روایتی پیدا نمی کنید که کلمه مثلی یا قیمی حتی موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشه. و لیس فی النصوص حکم یتعلق به هذا العنوان، در نصوص البته. البته قبول داره که این عنوان معقد اجماع فقها شده، منتها دقت بکنید، اگر معقد اجماع فقها شده ممکنه بگید اجماع مشتمل بر معقد، اون معقد الاجماع خب معمولا میگن او از امام گرفته شده، از معصوم گرفته شده، حکم روایت رو داره. اجماع مشتمل بر معقد رو خوندید که به اطلاقش به عمومش باید عکس کرد، حکم دلیل لفظی رو داره، چون دیگه حکم میشه که همون تعبیره که معقد اجماع شده او از معصوم گرفته شده. ولی دقت کنید، حالا فرضم بکنیم اجماعی هست معقدی، و حتی فرض بکنید لفظ مثلی در نصوص آمده، ولی در نصوص هم که آمده به ما لهو من المعنا در عرف اومده، مثل این که لفظ تراب فرض کنید در نصوص آمده، از ترابو احد و تهورین یکفی که اشتسین، لفظ تراب اگر اومده خب به ما لهو من المعنا عرفی اومده دیگه. بازم برای به دست آوردن قلم رو به مفهومش باید به عرف عام مراجعه کرد. نه لغت معیاره، نه شرع دخالتی کرده. ما عرض کردیم نه حتی فقها میتونن دخالت بکنن تو تبیین معنا. فقها هم به ما اهل العرف باید معنا رو بیان کنن. نه ان بقا احوازل انوان در معقد اجماع فقها ها اجماعشون برای این که مثلی یزمنو بالمثل و غیر مثلی بالقیمت و من المعلوم. حالا دقت کنید از اینجاش خیلی توجه بفرمایید، ما اگر قرار شد واژه مثلی را مرجع در تعیین مفهومش رو عرف قرار بدیم، دیگه ولو تو نصوص اومده باشه، ولو تو معقد اجماع اومده باشه، بازم باید عرف این معقد اجماع رو معنا کنه. وقتی مفهوم روشن شد بعد برید سراغ مصادیق. خیلی دقت کنید تیکر رو. در مصادیق هم یک سری مصادیق هست که همه قبول دارن مثلیه یا همه قبول دارن قیمیه. این همه که میگیم، مرحوم شیخ انصاری فرموده همه فقها اجماع دارن، فقها برای این که مثلا گندم مثلیست، حیوان قیمیست، گفته مصادیق رو که اجماع دارن فبه بهتر، مصادیق رو که اختلاف دارن چه کنین؟ ایتیکه رو دقت کنید. بازم به نظر میاد نباید رو اجماع و اختلاف فقها ها حساب باز کرد، باید رو اتفاق و اختلاف و عرف حساب باز کرد، نه فقها ها. اگر عرف، حتی عرض کردیم ممکنه به اختلاف زمان و مکان مختلف بشه، اگر عرف امروز پارچه رو مثلی میدونه، حالا فقها ها از شیخ طوسی از صدوق گرفته تا الان، تو فرض کنید زمان شیخ انصاری، همه میگن پارچه قیمیست، ما بگیم بله دیگه پارچه قیمیه. الان که میبینیم عرف پارچه رو مثلی حساب میکنه، نه در مفهوم مثلی، لب مطلب اینه، من نه در مصادیق مرجع فقها ها نیستن، در مفهوم کلیش هم باید عرف ببینیم چی میگه، در مصادیق هم باید ببینیم عرف کدوم مصادیق رو مسلم میبینه برای مثلی، کدوم رو برای خیمی و کدوم از نظر عرفی اختلافیه. یه انگشتری از زید تلف کردی، حالا انگشترهای موجوده در بازار، بعضی هم میگن این با اونی که تو تلف کردی مماثل حساب میشه، بعضی میگن نه این مماثل با اون نیست، اختلاف پیدا میشه. اینجا قاعده چیه؟ که چهار احتمال ذکر کنه نمیرسیم. و من المعلوم فهمت نه انبغ احاضر انوان فی معقد اجماع الفقها بر این معنا، و من المعلوم انه لا یجوز الاتکال فی تعیین معقد الاجماع علی قول بعض المجمعین مع مخالفت الباقی. اگر میخواییم معقد اجماع رو معنا کنیم، نمیتونیم بر قول بعضی اعتماد کنیم با مخالفت بقیه. ببینید اون عبارت تو نشون میده که اساسا معقد اجماع فقها را که کلمه مثلیه، اگر میخواید معناش بکنید یا میخواید مصادیق برای ذکر کنید، باز ببینید فقها چی میگن. خب اینجا رو خیلی ها گفتن، اینجور موارد رو باید ببینید عرف چی میگه نه فقها. حالا گیریم فقها اختلاف دارن، عرف که اختلاف نداره، عرف عام. اگر نظر عرف عام برای خودت محرز شد، حالا فقها مخصوصا تو ازمنه مختلفه مختلف حرف زدن، میشه اینا رو هم کرد بر عرف زمان خودشون. زمان اون فقیه این کالا مماثل داشته، زمان این فقیه نداره. و حین ازن فین بقی ان یقال کل ما کان مثلیان به اتفاق المجمعین. غرضمون اینه، شیخ در عباراتی که الان داریم میخوریم چند صد رو کلام مجمعین حساب باز میکنه، که از میکنیم بعید نیست بگیم به جای مجمعین باید عرف باشه. مجمعین وقتی میگیم مراد فقها است. بگه کل مکان مثلی هم به اتفاق مجمعین و به اتفاق عرف، بگید یا به تعبیر صحیح در به اتفاق عرف، فلا اشکال فی زمانهی به مثل دل اجماع. این اجماعات اجماعاتی نیست کاشف از رأی معصوم باشه که تعبد توش در کار باشه، اینا همون همراهی با عرف عام. و یبقا ماکان مختلفن فی، اون چه که درش اختلاف است بین الفقها ها او باقی میماند، مثل طلا و نقره غیر مسکوک، از ذهب و الفزت الغیر المسدوکین. مراد از این غیر درهم و دینار، طلا و نقره غیر درهم و دینار. حالا درهم و دینار رو معمولا میگن مثلیه، یه درهم طرف کردی درهم بیار بشه. اما طلا و نقره غیر مسدوک، این غیر مسدوک شامل زیورالات میشه، شامل طلایی که اصلا روش کار نشده، تیکه طلای خام، شامل اونم بشه. میخواد فقط درهم و دینار رو خارج کنه، اونا رو مثلی میدونن همه تقریبا. اما ذهب و فضه غیر سکه اختلاف که های مثلی یا قیمی، فإن صریح شیخ المقصود کونهما من القیمیات و ظاهر و غیر شیخ کونهما مثلیین، و همچنین حدید، نحاس، مس، رصاص، سر، فإن ظواهر عوائر المقصود و القنیه و سرائر کونها قیمیه، و عبارت و تحریر صریحتون فی کون اصولها، اصول که میگه یعنی موادش، یعنی غیر کار شده روش، یه تیکه سر مثلیتن، و امکان مسوق، اینجا دیگه نمیگه مسکوک، مسوق، ساخته شده. حالا ظرفی درستش کردن یا زیورالات درست کردن، اگرچه مسوق از اونها قیمیست. فقط سر ره شیخ در مقصود به کون رطب و عنب قیمی، خرمای تازه و انگور رو گفته قیمیه، اما خشکش رو فرموده مثلیه، اما تمر، خرمای خشک و زبیب، کشمش، اینا مثلیه. قال فی محکی مختلف ان فی الفرق اشکالا، فرق گذاشتید بین تر و خشکش، در این اشکال اگر قیمیه همش قیمیه، که مثلیه همش مثلیه. آیا تر بودن و خشک بودن باعث شده او یکی بشه قیمی، خشکش بشه مثلی؟ بعد سر ره بعض من قارب اسرنا به کون رطب و عنب مثلیه. آخر قال فی محکی مختلف ان فی الفرق اشکال، تردید کرده، یعنی گویا میگه یا هر دو رو مثلی بذارید یا هر دو رو قیمی، تصریح کرده میرزای قمی به این که رطب و عنب مثلی هم. بالاخره میخواد بگه اینا ببینید چقدر مصادیق اختلافی داره. وقت حکی یعن موز این من جامع المقاصد ان صوبه مثلی، معانی که مشهور میگن پارچه قیمیست، بل مشهور خلاف. خب ممکنه بگیم دیگه پارچه به مرور زمان ها امکنه فرق میکنه، ممکنه بعضی جاها مثلی باشه بعضی جاها قیمی باشه، دستباف رو ممکنه بگی قیمی، کارخانه ها رو مثلی. و عیزن فقط مسلول مثلی بالهنته و شعیر، میگه برای مثلی به هنته و شعیر مثال میزنن، ولم یعلم این که مراد نوع ایناست یا هر سنفی، و من معیارو به سنف باز، چون سنف هم سعه و زیغ داره دیگه، به مجردی که عرضی رو به نوع زمیمه کنیم چه سنف، با سنف هم خودش سعه و زیغ داره. و کذت تمر، تمر رو مثال دادن برای مثلی، و حالی که نمیدونیم مراد نوعشه، سنفشه، من مرادو به سنف، بل حاصل اینا حالا میگه نمونه هاییست که گفتیم ببینید در مثلی بودن قیمی بودن اختلاف کردن. دقت بکنید ها، این نکته رو از خارج گفتیم در نظر بگیرید، فقها اختلاف بکنن یا نکنن روی مصداقی، اتفاق بکنن یا نکنن روی مصداقی، به نظر میاد هیچ کدوم اینا تأثیر نداشته باشه، نه اختلافشون ضرر بزنه نه اتفاقشون مفید باشه، چون تعبد در اینا نیست که ما رو اتفاق و اختلافشون حساب باز بکنیم. مرجع عرف هم تو مفهوم کلی مثلی مرجع عرفه، هم تو تعیین مصادیق باز مرجع عرفه. اگر عرف در مصادیق در مصداق اختلاف داره، خب میشه شبه موضوعی مثلی دیگه، اونجا باید بینیم قاعده چی. بلخاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع علی المثلیت، علی المثلیت فیها، فیها در اون موارد، مواردی که اجماع بر مثلیت در اون موارد نیست، یعنی اختلاف هست کثیرتون، لذا باید بریم دنبال تأسیس اصل. لذا عرض کردیم دو مطلبه، ما سه مطلب بیشتر تو این از عرابه سه مطلب بیشتر نداریم. یکی اینکه مثلی رو از منظر عرفی معنا کنیم، یعنی چی؟ یکی اینکه دلیل بر این که در مثلیات فقط مثل، در قیمیات فقط قیمت، نمیتونه طرف در مثلیات از تو قیمت بخواد و تو هم نمیتونی در قیمیات به اون مثل تحمیل کنی. دلیل بر این معنا چیه؟ این مطلب دوم. مطلب سوم که از اینجا شروع میشه، برای این مطلب دوم بعد میاد دلیل بر این مطلب. تالا هرچی بحث باشیم سر تعریف مثلی بوده. مطلب دیگه تأسیس اصله که موارد شک که در مثلی قیمی بودن رو تکلیفش رو تعیین کنه. ولا یبعد عن فلابد من ملاحظت ان الاصل قاعده، این اصل بگید قاعده، حالا چون گاه اوقات این اصل عملی میشه، گاهی دلیل لفظی میشه. حالا میاد حالا بود من ملاحظه ای که اصلی که رجوع شود به هنگام شک آیا زمان به مثل است، یه احتمال، آیا اصل زمان به قیمت، دو احتمال، یا تغییر مالک، یعنی کسی قرار به او خسارت بدی، او مخیره، هرچه او بگه تو باید بدی، یا تغییر زامن است، خسارت دهنده، هرچی این دلش بخواد بده، یا تغییر زامن بین مستقیمه. چهار وجه ولا یبعد عن یقال. خیلی دقت کنید از اینجا وارد مقام اثبات این چهار احتمال میشه. اول وجه تغییر زامن، من تلف کننده ملک غیر و حالا اون مال او الان عرفاً اختلافه که آیا مثلی یا قیمی، من مخیر باشم، دلم بخواد پول میدم، دلم بخواد نمونه او رو، که حالا بعضی نمونه میدوننش بعضی نمیدوننش، همون رو بیارم بدم، اختیار دست من زامن باشه. دلیل چیه؟ شیخ فرموده دلیل اصل براءت، شک داریم در وجوب غیر ما یختاره و زامن علیه، از عدم وجوب غیر ما یختاره است برو، این دلیل برای این وجه. ولی خب روشنه که اینجا جای براءت نیست، براءت موردش دو جاست، یکی شک در اصل تکلیف، بسیار شبهه بدویه، یکی جایی شک در مکلفون به باشه، دوران بین اقل و اکثر باشه. ما نحن فی شک در مکلفون به، دوران بین متباینه اینه، نه اقل و اکثر. اینجا جای براءت نیست که خواهد آمد تو صفحه بعد، اینجا جای تخییره. پس بگید تخییر زامن ولی مستندش به براءت نکنید، مستندش کنید به این که دوران بین متباینه اینه، یا تعبیر کرده دوران بین محذورین. حالا چجور محذورین میشه میمونه جلسه بعد، نعم صفحه بعد. فعلا اینجور گفته اصل شک داریم آیا مازاد، یا بگید غیر آنچه که یختار و زامن بر او واجبه یا نه، او دلش میخواد طول بده، آیا واجبه بر او، طرف میگه من مثل میخوام، واجبه مثل بهش بدی، یا همون که خود اختیار کردی، میگه نسبت به مقاید غیر آنچه که خودش اختیار کرده شک داریم برای عجره. ولا یبعد عن یقال ان الاصل هو تغییر الزامن لاصالت براءت ذمته اما زاد علی ما یختاره. ما زاده اگر باشه خوبه، ولی مانحرفی مازاده نیست. تو لمعه خیلی میخوندید این مطلب رو که اگر مالک و مطلق اختلاف کنن که مال او رو تلف کردید چقدر ارزش داشت. مالک میگه 100 دینار، تو میگه 80 دینار. یادتون باشه اینجا ها میگفتیم اگر طرف شاهد نداره منکر قسم بخوره به نفع منکر حکم میشه، اما 80 رو بده لعصالت براعت ذمته من از زائد. خب بله اونجا دوران بین اقل و اکثره. گوسفند رو تلف کردم که قطعا قیمیه، آیا قیمتش 100 بود یا 80 بود؟ من مطلق میگم 80، او میگه 100. او باید برای 100 شاهد داشته باشه، به الله من قسم میخورم و همه 80 رو میدم لعصالت براعت ذمته من از زائد. ایمان اینجاست ما نحنفی که حساب زائد و عقل نیست، که متباینه قیمت یه چیزه، مثل یه چیز دیگه است، در ارزش اصلا ممکنه برابر باشن. اصلا بس ارزش رو نباید مطرح کرد، دو چیزن اینا. لأصالت براعت ذمته اما ذات اما یختارو، بعدن اشکال میکنه تو صفحه بعد که اینجا حساب مازاد نیست که، حساب متباینه اینه. فا این فرزن این وجه قول فعلا وجه تغییر زامن، میره سر تغییر مالک به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، تغییر مالک مستندش استصحاب باشه، توجه کنید، من انگشتر زید رو تلف کردم، وقتی تلف کردی قطعا نسبت به اون مشغول ذمه ای. حالا الان او میگه من قیمت میخوام مثل مال من نیست تو بازار، تو میگی من مثل میدم، اینی که هست مثل. یک عده از مردم هم با تو موافقن، یک عده با او موافقن، میگن مثل نداره. حالا من همونی رو که مثل حسابش میکنم آوردم دادم به این، شک میکنم آیا برای او ذمه شدم یا نه، استصحاب بقا اشتغال ذمه میشه. تو وقتی راضیش کنی اون رو دادی بگیر قیمت بهش بده راضی میشه، دیگه اشتغال ذمه از بین میره. استصحاب اشتغال ذمه بعد از دادن اون چه که توی ضامن انتخاب کردی و اون نمیپسنده، استصحاب اشتغال ذمه تو وقتی که همون رو بدی که او میخواد. وقتی که همون رو که او میخواد دادی یقین داره برایت ذمت دیگه، قبل از او شک داره، استصحاب آقای اشتغال ذمه میشه. خب این استصحاب اگر تمام باشه دیگه جایی برای او برایت قبلی نمیذاره دیگه، حاکم داره بیان.
جایی دیگه هم تقریب سیادت
رو بکنه غیر از مثلا بگیم
مثل قیمت
مثلا میگه
بیشتر
مثلا اونجا حساب اقل و اکثره. شما وقتی اقل رو دادی نسبت به مازاد بر اقل، اصل اشتغال معلوم نیست. خوب دقت کنید اینو خوندید دیگه، آدم نمیدونه آیا 10 تا نماز قضا داره یا 11 تا. 10 تا رو که خوندی نسبت به 11 همه اصلا شک در اصل تکلیف داری، حالت سابقه نداره که حساب کنی. اما اینجا متباینه این اقل و اکثر نیست، لذا جای استصحاب و جای براعت نیست. البته خواهیم گفت حالا جلسه بعد خواهیم گفت این استصحاب مثبته. همون
دارم اگه زیادتر بخواد راضی نمیشه، اما شرط داریم که بعدی شده یا نمیگیم استصحاب عدم درخت زمین.
کی شما یقین داشتید تو اقل و اکثر میگید؟
نه تو هم میشه مثلا اگه ملاک این باشه که رضایت اون ملاک باشه، خب شد مثلا قاعده مثل باشه به مثل راضی نشه، باز بگیم
قاعده مثل رضایت راضی نشدن او به خوده،
بالاخره اون ملاک هست یا نیست
چی ببینید؟ حالا اینجا رو توجه بفرمایید مقدار این جلسه میرسید. اگر بگیم که ما نمیدانیم آیا با پرداخت غیر ما یختاره المالک برای او ذمه شدیم یا نه، استصحاب آقای اشتغال ذمه بشه، این استصحاب مثبته؟ عیبی نداره استصحاب بقای اشتغال ذمه جاری کن، اما معناش اینیست که پس او مخیر هرچی او بگه. استصحاب اشتغال ذمه عیبی نداره جاریشه، اثر خود این مستصحب رو جاری کنید که تو باید او رو راضی کنی، اما چجوری راضی کنی؟ همون جوری که او میگه، این که دیگه از استصحاب بر نمیاد. میتونیم استصحاب به آقای اشتغال ذمه کنیم، بگیم بعد از این استصحاب تو مشغول ذمه ای، بری سراغ حاکم هرچی حاکم میشه. لازمه استصحاب بقای اشتغال ذمه حکم شرعیش، اثر شرعیش اینیست که پس هرچی او گفت، بله من مشغول ذمه هستم به تو، اما نه هرچی که تو بگی. البته نمیدونم با پرداختن اون چی هم که خودم میگم برای ذمه بشم، اما معناش اینست که هرچی تو بگی همون رو باید بدم که میریم هرچه حاکم بگیم. لذا نمیشه با این استصحاب تخییر مالک ثابت کرد. این ها رای بالش بردش استصحاب